أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خدای امام زمان ما رو حفظ بفرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. دومین جلسه از مجموعه جلسات تأملاتی پیرامون معاد. چون صاحبخانه محترم سفره ای انداختند و تسبیحی قرار دادند و بزرگواران رو تشویق به ذکر شریف صلوات میکنند، من این تذکر رو عرض میکنم، هم برای این جلسات هم برای جلسات دیگری که در شرکت میکنم. اگر از کسانی هستید که ذکر گفتن شما رو از فهم و درک مطالبی که گفته می شود باز نمی دارد، ذکر گفتن خوب. بعضی از خصوصا خانوم ها، بعضی از آقایون کمتر مهارت رو دارن، ولی اگر در زمانی و موقعیتی قرار گرفتید که فکر کردید گفتن ذکر، خواندن دعا شما رو از درک مطلب و کسب معرفت بیشتر باز می‌دارد، به نظر می‌رسه که کسب معرفت مقدم باشه. کسب معرفت یعنی چی؟ یعنی من تلاش می‌کنم. اگر گوینده ای داره راجع به قرآن و روایات مطالب مفیدی میگه، من تلاش میکنم که اونها رو بفهمم، درک کنم و اون قسمت هایش که نیاز به عمل دارد رو عمل کنم. بله، یه موقع آدم توی ماشین نشسته داره میره مسافرت، حالا دعا بخونه، ذکر بگه، حواسش به دور و برش باشه یا نباشه خیلی فرقی نمیکنه، ولی در مجالس حضرت سید و شهدا و دیگر اهل بیت علیهم السلام در زمان، حالا تذکر من عرض میکنم، نمیگم سخنرانی، چون خود بنده هم سخنران نیستم، در زمان تذکرات باید دادم به اون تذکرها توجه بکنه و سعی کنه که کسب معرفت کنه. اگر یه زمانی حوصله‌اش رو داشتید، شاید حدود 10 جلسه فقط روایات ارزش معرفت رو بتونیم با همدیگه مرور کنیم. ارزش فهم و درک آنچه که خدا و حجت خدا فرموده است و در اون رضایت داره. حالا اینکه اینا رو عمل بکنیم عمل نکنیم، کدوم کار رو به ما دستور دادن دستور ندادن، اونا حرف دیگه است. فقط راجع به ارزش حضور در جلسه ای که معرفت افزوده می شود، این تذکر رو داشته باشی. من خودم گاهی دیدم تو برخی از مجالس بعضی ها قرآن دستشون می گیرند، فکر میکنن که خب حالا هم قرآن بخونیم هم گوش بدیم. بعضی ها کتاب دعا دستشون می گیرند، فکر میکنن هر دوشو انجام بدیم. ولی این برای همه میسور نیست، برای بعضی ها این موجب حواس پرتی می شود. اونایی که این نکته رو متذکر شدند و متوجه شدند و انشالله بهش عمل خواهند کرد، برای سلامتی امام زمان صلوات می‌فرستم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. ما بحثی را شروع کردیم تحت عنوان تأملاتی پیرامون معاد. گفتیم از فرصت پیش آمده زیر خیمه امام حسین علیه السلام تحت پرچم ولایت صاحب الزمان استفاده کنیم به یکی از موضوعاتی که اتفاقا گاهی کمتر سمتش می رویم بپردازیم. باور داریم، می دونیم، ولی انگار بعضیا وحشت می کنن. اتفاقا در روایات داریم، از وجود ناظرین خاتم الانبیا هم هست، که یکی از ویژگی های مؤمن این است که زیاد یاد این انتقال و این جا به جایی از نشأه دنیا به نشأه آخرت می افتد. علیکم السلام. توجه کنید، مؤمن زرنگه، باید ببینه چه چیزی به نفع هم دنیاشه هم آخرتشه. البته انشالله میرسیم به این که چرا بعضی ها از مرگ میترسن، چرا بعضی ها خیلی نمیترسن، بعضی ها بیشتر میترسن، بعضی ها از ترس این که نکنه بمیریم سکته میکنن، انشالله به اون میرسیم. ولی فعلا سخن اینجاست که ما گاهی اوقات پرهیز میکنیم از این که در جایی ما رو متذکر به یاد مرگ کنن. حالا اتفاقا از لطف خدای متعال و برکت مجالس اهل بیت ما تصمیم گرفتیم در این مجموعه برنامه‌ای که خدمت بزرگواران هستیم یه نکته‌هایی را نکته راجع به معاد بگیم. خب معاد را چه تعریف کردیم؟ ما گفتیم معاد منظور ما از لحظه ایست که میخوایم از این نشأه به نشأه بعد برویم. نشأه با همزه. ما حداقل سه تا دنیا را تجربه میکنیم. دیروز گفتیم اون سه تا دنیا کدوم دنیا هاست؟
قبل از این دنیا،
قبل و همین دنیا و دنیای بعدی. حداقل هر کدومش هم مراتبی داره. من فقط سرفصل‌های نکته‌هایی رو که دیروز عرض کردیم رو بیان میکنم، بعد انشالله مطالب جدید رو میافزاییم. یه نکته مهم و اساسی گفتیم، نه به عنوان نکته‌هایی درباره معاد، گفتیم اساساً مباحث مربوط به نشأه بعد، پس از مرگ و حتی لحظات مرگ، اینا مباحث عقلی نیست. اینا فقط مستند به قرآن و روایت است. اگر قرآن و روایت چیزی فرمودن ما میدونیم، نفرمودن نمیدونیم، بی خودی هم از پیش خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. بزرگواری که دیروز به من یه سوالی مکتوب دادن تشریف آوردن، بله، مثلا گفتن، سوال پرسیدن، من هم دارم جواب سوال ایشون رو اجمالا میدم، هم این نکته مهم رو دوباره بهش تاکید میکنم. یه عده‌ای میگن ما معتقد هستیم به تناسخ. ما میگیم شما از کجا این اعتقاد رو دارید؟ ببینید ما 4 تا لفظ داریم. این 4 تا لفظ رو کی میتونه حفظ کنه؟ فسخ و رسخ و نسخ و مسخ. رسخ و فسخ و نسخ و مسخ. حالا بالاخره یه سه و خه توش داره دیگه، حالا عقب جلو هم بگین کسی متوجه نمیشه. من اولین سوالم از کسی که معتقد به تناسخه میگم که استدلال شما چیه؟ اگر استدلال عقلی تونست بیاره من باهاش گفتگو می‌کنم. الان میگم. الان 4 تاشو معنا می‌کنم.
نه، خود کلمه تناسخ معنیش چیه؟ مثلا ربط دادن به چیزیه یا
نه. عرض کردم الان من این 4 تا کلمه رو براتون معنا میکنم. به این من اول بهش میگم که عقلا میتونی برای من اثبات کنی یا نه. اگه تونست عقلا اثبات کنه مثلا که چنین اتفاقی میفتد، من باش بحث عقلی میکنم. اگر عقلا نتوانست اثبات کنه من میگم چرا حرف تو حرف من. این رسخ و فسخ و نسخ و مسخ رو شما اینجوری بنویسید. رسخ اولش ر داره بعد سین بعد خ. رسخ یعنی اگر کسی از دنیا رفت روحش در وجود یک جمادی قرار بگیره. یعنی این مبل بغل دست من عموی مرحوم کسیه که مثلا معتقد به رسخ است. این عمو جونه. اون یکی هم ممکنه عمه جون باشه. خاله که دیگه قاعدتاً یه همچین چیزایی نمیشه. خاله باید یه نورانی خیلی فوق‌العاده بشه. ولی این رسخ. فسخ قرار گرفتن روح میت در گیاه. ف اولش باشه. مسخ قرار گرفتن روح میت در حیوان. شنیدین میگن بعضی از حیوانات مسخ شده اند، از آدم مسخ شده. نسخ قرار گرفتن روح میت در بدن یک انسان دیگه. حالا ما حرفمون این بود، گفتیم یه نفری میاد میگه من معتقدم وقتی ما از دنیا برویم میشیم چوب و کمد و تخته. یا دلیل عقلی چیه؟ میگه دلیل عقلی ندارم. میگیم دلیل نقلی چیه؟ دلیل نقلی یعنی چی؟ یعنی یا باید از قرآن بگی یا از روایت بگی. میگه خب دلیل نقلی هم ندارم. میگه خب چرا حرف تو رو بپذیرم؟ من معتقدم وقتی از دنیا میریم تو میشی ریحون، منم مثلا میشم یک رویدنی دیگری. چرا حرف تو؟ حتی میشود آدم بهش بگه ای پاتو نذار اینجا. میگه چی؟ میگم چند تا دونه از فامیلامو زیر پات له میشه. میگه چطور؟ میگه اونا مورچن دیگه دارم میرم. میگه بخو مورچن. نه، بعضی از فامیلای ما که از دنیا رفتن اینا الان تبدیل به مورچه شد. میگه با اون مسخره. اون مسخره نداره. وقتی تو دلیل عقلی نداری، دلیل نقلی هم نداری، چرا حرف تو حرف من؟ اگه قراره بشینیم رو هوا صحبت کنیم خب بشینیم حرف بزنیم. یه حرف اضافه که ظاهرا مالیات تا حالا نگرفتن ازش. اما اگر قراره بحث عقلی باشه و نقلی باشه، حالا ما میایم سر حرفی که داشتیم میزدیم. ما میگیم آقا معاد اصلش و اثبات این که خدای حکیم عادل علی الاطلاق عبس و بی نتیجه دنیا را رها نمی کند را در جای خودش عقلا اثبات میکنیم، بقیهش همش نقله. از پیش خودمون حرف نمیزنیم.
در نکته هایی هم که دیروز عرض کردیم و امروز ادامه میدهیم برای هر نکته یا آیه آوردیم یا روایت. گفتیم این آیه، این نکته، این روایت، این نکته. حالا کسی در حقانیت قرآن سوال داشت، باید از اونجا سوال بپرسه. کسی در حقانیت روایات سوال داشت، باید از اونجا بپرسه. ولی فعلا فرضمون بر این است که ما قرآن و روایات معتبر شیعه را پذیرفته ایم. اعتبارش از کجا بر ما ثابت شد، چگونه ثابت شد، اونا بحث این محفل نیست الان. پس الان سر خط نکته هاییم. اون بحث مهمی که هم دیروز تکرار عرض کردم هم امروز تکرار کردم این بود: بحث معاد اصلش عقلیه، تمام جزئیاتش نقلیه. هیچ کس نمیتواند راجع به عالم پس از این دنیا که چه اتفاقی میفته توضیحی بده، مگر اینکه از منبع وحی باشه، یعنی یا خدا متعال بفهمد یا حجت معصوم خدا. کسی بخواد ببافه، اتفاقا این موضوع بافتنی نیست. روشن؟ الحمدلله رب العالمین. نشانه روشن بودنش اینه که جهت تسلیت به خاتم الانبیا صلواتی خدمتشون عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون بقیه این کلمه رو هنوزم من نشنیدن، امروز دیروز گفتیم، اجازه بدین الان واردش نشین، ولی من به اون موضوع هم میرسم. چشم. نکته اولی که گفتیم، اونایی که قبلا نوشتن چک میکنن، اونایی که ننوشتن میتونن یادداشت بفرماین. نکته اول حقیقت مرگ بود. نکته دوم تفاوت مرگ و خواب، تو پرانتز تفاوت اول. دیروز اینجا کاغذ خودکارم گذاشته بودن، اگه کسی بخواد یادداشت بکنه میتونه از صاحبخانه محترم بگیره. نکته سوم بیداری حقیقی پس از خواب و مرگ، دیگه توضیحش نمیده. نکته چهارم تفاوت دوم مرگ و خواب بود. میرسیم به نکته پنجم. نکته پنجم، عنوانی که براش گذاشتم اینه: شکل سلطنت روح بر بدن. آقا شما گفتید راجع معاد داریم تذکراتی میدیم، اینا ارتباطش معاد چیه؟ اینا ارتباطش با معاد در این است که در زمان عبور از پلی که ما را به نشأه بعد میرساند چه رخ میدهد. قبلش ما در چه وضعی هستیم، بعدش در چه وضعی قرار میگیریم. نوع سلطنت روح بر بدن، این به معنای این نیست که هر کاری روح بخواد انجام بده بدن انجام میدهد. این سلطنت یه معنای دیگری داره. اون معناش اینه، ببینید ارتباط روح با بدن از دو جهت حفظ میشه. یک از طریق اتفاقاتی که در جسم ما میافتد، مثل جریان خون. اگر جریان خون در بدن دچار مشکل بشود، زمینه قطع ارتباط روح با بدن حاصل میشه. چیزی که شما گاهی اوقات بهش میگین مثلا سکته کرده طرف، اگر مثلا دچار فشار خون بشود، این ارتباط روح رو با بدن کم میکنه. از جمله اتفاقات دیگری که میفته، هر مقدار نور عقل و علم و شعور کاسته بشود، ارتباط بین روح و بدن کم میشه. یعنی بدن تا زمانی زنده است که یا در فیزیولوژیکش مشکلی پیش نیامده باشه یا شعور ازش گرفته نشده باشه. وقتی شعور رو ازش میگیرند، زمینه جدایی روح از بدن فراهم میشه. شما نگاه کنید کسانی که در حالت نزع هستن، در حالت جان دادن هستن، اینا دیگه شعور قبل رو ندارن. تو بیمارستان ها مثلا میگن هوشیاریش اومده تا این شماره، حالا ما به تعبیر روایش گفتیم. اونجا شما نگاه میکنید میبینید بعضی از افرادی که خدا انشالله به هممون رحم بکنه سکته کردن، اینا رو دارن نگهداری میکنن. شما اگر اسمش محمد باشه صداش کنی محمد، یا صداش کنی فاطمه، یا صداش بکنی علی، نسبت به صدا واکنش نشون میده. اینجوری نیست که چون گفتی محمد چشش رو واکد میفهمه، این هوشیاریش پایینه، درکی نداره. به صدا واکنش نشون میده، یعنی شعور از او گرفته شده، نور علم و عقل در او کاسته شده است. این یعنی روح داره از بدن فاصله میگیره، داره این سلطنت کاسته میشود. به همین نسبت مشکلاتی که در جسم ایجاد میشه، فردی که سکته میکنه در این انتقال، یعنی اگر قرار نباشه که به حالت قبل برگرده و کم کم روح بخواد ازش گرفته بشه، یعنی داره زمینه جدایی روح و بدن فراهم میشود. این میشه نوع سلطنت روح بر بدن. پس اگر کسی از ما بپرسد بگه آقا چجوری میشود که روح ارتباطش با بدن قطع میشه، میگیم به دو شکل، یا فیزیولوژی و آثاری در بدن دیده می شود که این نشان دهنده فاصله روح با بدنه، یا در حیطه عقل و شعور و نوریه که از کمالاتی که بهش دادن، کمالاتو دونه دونه ازش می گیرن. وقتی کمال شعور رو ازش گرفتن، یعنی آماده رفتن باش. یه قصه بگم، گرچه نه شما ها خسته می شین نه مجلس امام حسین جا خسته شدنه، ولی یه قصه جالبه اگه نشنیدید بشنم. میگن یکی از افرادی که حالا یا از انبیا بوده یا از اولیا بوده، به حضرت عزرائیل سلام الله علیه عرضه میداره که لطفاً قبل از این که من زمان مرگم فرا برسه به من خبر بده. حالا به هر دلیلی، ما فعلا حکمتاشو الان کاری نداریم، حضرت عزرائیل به اذن خدای متعال بهش وعده میده، میگه باشه من تو رو خبر میکنم، زمان مرگت که نزدیک شد بهت خبر میدم. نه خوشحال، نه که بخواد بره دنبال معصیت ها، نه، ولی خوشحال میشه، میگه دیگه میدونیم که تا کی هستیم، بالاخره این پسرمونم دوماد میکنیم یا نه، میرسیم بریم مثلا حالا تو اون یکی مسافرت هم شرکت بکنیم یا نه، به ما خبر میدن دیگه، شروع میکنی زندگی کردن. یه چند وقتی میگذره، چند سالی میگذره، جناب عزرائیل میاد میگه که وقتشه که با هم بریم. میگه تو مگه وعده ندادی به من؟ میگه چرا؟ میگه من نگفتی خبرت میکنم؟ میگه چرا؟ میگه خب الان که بی خبر اومدی؟ میگه نه من خبرت کردم. میگه چجوری خبر کردی منو؟ میگه بعد از اون قراری که ما با تو گذاشته بودیم، حالا دیگه اینا مثالایی که من میزنم نه تعبیر عین روایت، بعد از اون قراری که ما با تو گذاشته بودیم، حدود یک ماه بعدش یکی از دوستان قدیمیت از دنیا رفت. الان بعدی که خدمت شما هستم، مثلا چند تا از همکلاسی‌های دبستان، راهنمایی دبیرستان از دنیا رفتن. یکی از دوستای قدیمی که خیلی هم با هم ارتباط نداشتین ها دنیا را، این خبر اول بود. یه چند وقت که گذشت، یکی از همسایه هاتون از دنیا را، چند وقت که گذشت یکی از هم محله یا که با هم تو مسجد سلام علیکم داشتیم اون از دنیا رفت. چند ماه پیش عمود دختر عمد فلان فامیل تو چجوری از دنیا رفتش مهم نیست، دنیا رفت. تو دیدی جان دادن را، تو دیدی رفتن را، تو خودت با چشمان خودت رفتی او را دفن کردی. حالا نوبت توه. ما دونه دونه خبرت کردیم، مثلا از دورم شروع کردیم تا به تو رسیدیم. اگر کسی عموش مرحوم شد نگه خب الحمدلله از فامیلای ما گذشت دیگه، رفتن فامیلای همسایه بغلی. نه، طبق این نقلی که گفتیم یعنی ما تو را خبر کردیم. حالا یه ماه دیگه است یا 5 سال دیگه است، بعضی هم 50 سال دیگه است. اگر کسی دچار کسالتی شد از خدا طلب شفا بکنه، ولی حواسش باشه در جلسه نکته‌های پیرامون معاد گفتن اینا نشانه های کاست شدن تعلق روح به بدنه. هم حواست باشه. من حواسم باشه تغییر میکنه تو زندگیم، نمیدونم، بعضیا هستن عاقلا تغییر میکنه زندگیشون، ممکنه من در اون درجه عقل نباشم تغییر نکنه زندگی. یکی از نکته های جالب اینه که ما ابتدای خوابمون که خوابمون سبکه دقیقاً شرایط مرگ را تجربه میکنیم. ابتدای خواب اگر یه صدای مختصری بیاد ما بلند میشیم یا نه؟ یعنی هنوز هوشیاری هست، یعنی هنوز فاصله روح با بدن انقدر نشده که من هیچی نفهمم. یه خورده که خواب سنگین میشه، سر و صدایی هم بیاد من متوجه نمیشم، چون ارتباط روح با بدن کاسته شده. وقتی کسی در حال جان دادنه تا یه جایی میفهمه دور و بریاش چی میگن، یه جایی به بعد دیگه نمیفهمه. خواب نشانه ایست. ببین به همین سادگی در نکته های دیروز گفتیم، پیغمبر فرموده همون جوری که میخوابی همون جور هم میبری، همون جوری که بیدار میشی همون جور هم زنده میشی. سلام علیکم. نکته هفتم، عدم قطع علاقه روح و بدن تا قبل از مرگ. ببینید یه روایتی داره، اون روایت رو بعدن انشالله سلام علیکم بعدن انشالله بخونیم یه خود توضیح میدیم. روایت راجع به حکمت اعطای روح به ابدان است. چرا این تعلق صورت گرفته؟ او حکمتش در اون روایت آمده. اما ماجرا چیه؟ ببینید روح و بدن مثل شکر و آب نیست. روح و بدن مثل دو تا ابزار یا وسیله‌ای که با همدیگه چفتش بکنن نیست. ما شکل ترکیب روح و بدن را نمیدانیم، اما میدانیم که به خاطر مدت زمانی که روح و بدن با هم زندگی کردن به هم تعلق خاطر پیدا کردن، دلبسته شدن. این دلبستگی برای کسانی که 20 سال 30 سال با همسر مهربانی زندگی کرده اند چقدره؟ پدر مادری که 30 سال 40 سال 50 سال بچهشون رو باهاش زندگی کردن چقدره؟ دلبستگی روح و بدن و تعلق خاطر روح و بدن بیش از اینه. یکی از علل سختی جان دادن همین تعلق خاطری که دوتا با هم دیگه دادن. این تعلق خاطر تا لحظه مرگ همچنان باقی است. یعنی از حکمت‌های بازگشت روح به بدن اگر خدای متعال اذن بدهد همین تعلق خاطری که اینا با هم دارن. ببینید پس چگونگیش رو نمیفهمیم ها. چگونگیش رو تو روایات باید توضیحاتشو بخونیم، یه چیزایی برام بگن. فعلا در این مکان و موقعیت سخن روح و بدن با همدیگه یه انسی گرفتن. این انس تا زمان مرگ باقیست. لحظه مرگ این انس به طور کامل قطع میشه، مثل دو نفری که مدتها با همدیگه مأنوس بودن، حالا به هر دلیلی دیگه نمیتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. اون لحظه جدایی سخت میگذره. لحظه جدایی بدن از روح هم همین داستانش. حالا سوالی برای حواس جمعی که دیرو تو جلسه بودن، من روحم یا بدنم؟ ما دو مرتبه وجودی در آن واحد داریم. الان ما در دو دنیا داریم زندگی میکنیم، یک دنیای بشری زمینی مادی، یک دنیای برزخی و آخرتی که البته اون هم به یه تعبیری غیر مادی نیست. در روایت فرمودن، دیروز گفتیم، هر موقع این روح با بدن با همدیگه انس گرفتند و به هم تعلق پیدا کردند، زندگی ما بر روی زمین آغاز می شود. همین الان اگر ما در مقام شأن برزخیمون قرار بگیریم، ما سلطمون و سلطنتمون از حد این بدن و این ساختمان و این شهر هم وسیع تره. اما ما به خاطر انس شدید با بدن و اینکه حقیقت خودمون رو این بدن میبینیم، یعنی همه دیدنی های خودمون رو فقط از دریچه این چشم تصور میکنیم، به خاطر همین به چیزی غیر از این فکر نمیکنیم اصلا، چون اینقدر به این بدن بها دادیم. تو مثالی که زدیم گفتیم ما میتوانیم از بالا از یک نقطه دیگری هم به زندگی نگاه بکنیم، ولی چون نمیریم اون طبقات بالاتر همینجوری پایین وایسادیم. گاهی اوقات اینقدر اوضاع خراب میشه که فکر میکنیم ما همینیم. پوزیتیویست ها میگن همینه دیگه، غیر از این دیگه چیزی نیست. اگه هست بگو من ببینم میتونم حسش کنم یا نه. خب نه، نمیشه رستش کرد، پس چیزی غیر از این نیست. مارکسیست چی میگن؟ اونا هم همینو میگن، میگه ببین غیر از این الان چیزی از من محسوس حسش میکنم میگنم، میگه پس همینه. وقت ما جمله تنبهی که دیروز برای خودم گفتم تکرار کنیم امروز، گفتم ما فکر میکنیم همینیم که الان دیده میشویم، پس فقط برای این میدوام، فقط برای خوشی این، فقط برای لذت این، فقط برای آرامش این میدوام. اصلا از اون شأن برزخی خودم غافلم. بعد چی بر نماز صبح بلند نمیشی؟ آخه بدنم نیاز داره الان در راحتی باشه. این یعنی چی؟ یعنی تو فرق استری که برای سوار شدی با خودت را متوجه نمیشوی. فکر میکنی اگر او در آرامش باشه تو در آرامش. میگه برای چی اینجوری زندگی میکنی؟ میگه برای اینکه فکر میکنم اینجوری غذای خوشمزه تری جلوم قرار میگیره. پس تو داری روح را فدای جسم میکنی، عالی را فدای دانی میکنی، داری اون مقام را فدای کفش زیر پاد میکنی. میل خودت، اختیار با خودت. نکته هفتم، لحظه انتقال. این نکته هفت و هشت رو دوست دارم همه خیلی خوب گوش بدن، یه جوری گوش بدن که حتی اگه موبایلشون زنگ خورد انگار نمیشنون، چه برسه بخوان چیزی رو چک کنن. نکته هفتم، ما سه تا تعبیر داریم. تعبیر یک، تعبیر احتضار با سادزاد هیجیمی. دو، تعبیر نزع رزه و عین. سه، تعبیر سوق سین و قاف. اعتذار از این جهت به این لحظه گفته می شود که معمولا دوروبری ها، آشنایان، فامیل، دوستان دور آدم جمع میشن، فرشتگانی دور آدم جمع میشن، برای یه عده ای انبیا و اولیا دورشون جمع میشن، حاضر میشن. نزع چرا گفته میشه؟ نزع یعنی چی؟ لحظه جدا شدن، کنده شدنه. لحظه جدا شدن روح از جسم بهش میگه حالت نزل. سوق یعنی چی؟ یعنی از این جهت که روح را سوق میدهند به نشئه‌ای که مرتبط با آن است. خب حالا این سه تا تعبیر در ما چه تصوری را ایجاد میکنه؟ اگر به من بگن که دارن روح را از بدن دور میکنن، سوقش میدن، میگن تو دیگه جات اینجا نیست فعلا، تا اطلاع ثانوی، تا اطلاع ثانوی بفهمی جای دیگه. چی به ذهن من میآورد؟ وقتی این روح داره کنده می شود، من کدامشم؟ من این بدنم؟ نه، در روایت داره وقتی دارن تشییع می کنن میتی را، روح بر بالای جسم نظارگر است و با تشییع کنندگان سخن می گوید. اونی که داره حرف میزنه منم، این جسم من نیستم. یکی از جمله های اون روحو بگم. اگر دوست داشتید یه زمانی این جمله رو، حالا یا عربیشو حفظ کردید یا ترجمهش رو از ذهن سپردید، گاهی تو تشییع جنازه ها که شرکت میکنید این رو بگید. از قول کی؟ از قول میت. به کی؟ به خودتون که دارید تشییع میکنید. مواظب باشید دنیا شما رو مثل ما فریب ندهد. مراقب باشید دنیا شما رو مثل ما فریب نده. دنیا یعنی چی؟ یعنی همینی که دور از جون دوستان امیرالمومنین همه چهار نل دارن میرن که بهش برسن. حالا تعبیر روایت چیه؟ خیلی من ترجمهشو شیک گفتم ها. تعبیر روایت اینه: لا تلعبن بکم و دنیا کما لعبت بی. مواظب باشید دنیا اونجوری که منو بازی داد شما رو بازی نده. خیلی ترجمه رو من شیک گفتم، اصل روایت اینه، منو بازی داد. لا تلعبن، حدیث از پیغمبره، فرمودن هر میتی در زمان تشییع این را به تشییع کنندگانش میگوید غیر از حضرات معصومین علیهم السلام، چون هر کسی به هر میزانی سعی در مراقبت داشته است، بازم کمکاری داره چون در مقام عصمت که نیست، به همون میزان میگه من بازی خوردم.
لا تلعبن بکم دنیا کما لعبت بی،
دنیا منو بازی داد، گفت اگر اینجوری صحبت بکنی، مثلا اون برادر شوهر بیشتر خوشش میاد که با شما گپ بزنه، من بازی خوردم. دنیا منو بازی داد، گفت بابا شنیدیم مثلا فلان تسهیلات بانکی یا فلان وام ایراد داره، تو روتو بکن اون ور، بگو اینا بر خودشون در آوردن، اصلا به ما ربطی نداره، راجع به ما نبوده، خودشون دارن میخورن و میچاپن، به ما ربطی نداره. بازی کرد، بازی داد تو رو، تو رفتی و با اون پولم خوش گذشت بهت یا بد گذشت، اصلا بهونش کاری نداری، ولی فهمیدی مثل که یه بویی داره. بالاخره چهار نفر دور بری ما هستن که این کار نمی کنن. لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی، همین الان که ما اینجا نشستیم بعضیامون به دخترمون، به خواهرمون، به عزیزی گفتیم یه جا مجلس تذکر و توجه هست بیا بریم شرکت کنیم، گفت نه الان یا داره مثلا بازی میکنه با گوشیش، یا داره میچرخه، یا داره بالاخره یه کاری که انشالله معصیت هم نیست، انشالله معصیت نیست. لا تلعبن بکم دنیا کما لعبت بی، منو بازی داد، گفت حالا چه حالی داری الان هم بری شبم بری، الان نمیخواد بری شب برو، نه این که کار مهمتری بودا، نه گفت والا بلش کن، برای روزه امام حسین و مجلس تذکر، اونم شنیدیم میخوان راجع معاد و مرگ و این حرفو صحبت کنن، آقا اصلا ما اینجا پیدامون هم نمیشه، بریم یه جایی که بیشتر از قسمت‌ها خوبش بگن. دنیا بازی میده، هر کسی یه جوری. حالا اگر من وایسم بگم به خاطر این که 100 نفر از هم محله های ما گول خوردن، منم میخوام گول بخورم،
میگم میل خودت،
آقا نصف فامیل ما مثلا به خاطر مبارزه با فلان وزیر یا فلان وکیل یا فلان فرماندار اینا اصلا نماز رو گذاشتن کنار، منم میخوام کار بکنم،
میل خودت.
ما تا لحظه مرگ بهت اختیار دادیم هر کار میخوای بکنی بکن، ولی یه لحظه ای میرسه تو شک نداری که میرسه، یعنی اگر میشد اون لحظه نرسه گنده تر از ماها الان زنده بوده. میدونید بعضی از ترسشون که نکنه بمیرن رفتن خودشون رو فریز کردن، بلکه انشالله دانشمندان یه زمانی بتونن اینا رو از حالت فریز خارج بکنن، سر و ته کردنشون توی خلاصه لوله‌هایی فریزشون کردن، میترسیدن از مرگ، گفتن ما رو فریز کنید قبل از اینکه بمیریم، فریز شیم نفهمیم، از مرگ میشه فرار کرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، قرآن میگه اگر برید تو ساختمون هایی که دیگه خیلی سفت و محکمه، از مرگ به کجا فرار میکن؟ خب گفتم نکته بعدی رو همه خوب گوش بدن، دو تا نکته بود گفتم همه خوب گوش بدن، اگر اجازه بدین در این زمانی که باقی مانده است و الحمدلله بزرگواران هم توجه می کنند و من ممنونم به سهم خودم، این نکته رو هم بخوانم، ولی توضیحش انشالله فردا اگر عمری بود. این روایت برای توجه بهش یه صلوات برای عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای سید الشهدا و امیرالمومنین می خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حضرت ابراهیم برمیگرده به جناب عزرائیل، میفرماید که عزرائیل من میخوام ببینم تو وقت گرفتن جان مؤمنین چه شکلی حاضر میشی و وقت گرفتن جان کسانی که ایمان ندارند. تعبیر روایت این است. گفتیم برای هر نکته ای روایتی رو عرض میکنیم. من نکته 7 روایتش رو دیگه نخوندم، فقط منبعش رو برای شما عرض بکنم. نهج البلاغه خطبه 83. برای نکته 8 که عنوانش از چهره فرشته مرد در زمان قبض روح، عزرائیل به حضرت ابراهیم گفت خیلی خوب، رو برگردون، من خودم را به این دو شکل برای تو ظاهر میکنم. فاعرض عن فاذا هو شاب حسن الصوره. وقتی جناب عزرائیل خودش را در حالت جان گرفتن یک مؤمن به تصویر درآورد، ابراهیم دید یک جوانی است با چهره زیبا، حسن و سیاب لباس نیکو، حسن و شمائل وجه و ظاهر زیبا، طیب و رائحه، عطر خوشی هم داره. حضرت ابراهیم گفت یا ملک الموت لو لم یلق المؤمن الا حسن صورتک لکان حسبه. ابراهیم میگه ها، نه ما. ابراهیم میگه ای ملک الموت، اگه یه مؤمنی یه عمر 60 ساله 70 ساله یه خورده تلاش کنه برای اینکه بنده خوب خدا باشه، همین دیدار تو برای او بسه. نعمتهای بعدی خدا جای خودش، همین دیدار تو برای او بس. حالا ابراهیم وقتی به جناب ابراهیم وقتی به ملک الموت میفرماید که حالا برای فجار چجوری خودت رو ظاهر میکنی، ملک الموت اولین جملش اینه لا تطیق. ابراهیم تو طاقت نداری. عجیبه، پیغمبر خدایی که یقین داره در این موقعیت قرار نمیگیره، عزرائیل میگه تو طاقت نمیاری. اصرار میکنه نه من حالا میخوام اینجوری بشی. باش. فعرض عن ثم التفت الیه فاذا هو رجل اسود، شبیه یک فرد سیه چهره، قائم و شعر، موهای برآمده، منتنون رائحه، بدبو، اسود و سیاب، لباس تیره، یخرج من فمهی و من مناخره نیران و دخان، از دهان و بینیش آتش و دود فوران میکنن. ابراهیم برگشت گفتش که ملک الموت همین بسه برای کسی که یه عمری معصیت کرده، انقدر این وحشتناکه برای دیدارش که همین بسشه. این تازه مرحله انتقال آن منتقل نشده. یه روایت میگم یواشکی، من بدونم و شما و هر کسی که دوستش دارید، پیغمبر فرموده سکرات مرگ 1000 مرحله داره. ما ها شوخی میکنیم یا بلد نیستیم یا نمیفهمیم، نمیدونم. میگن خوش با حالش، آره دیگه دوشش هم گرفت و اومد نشست جمهور رو از دنیا رفت. همه سکرات مرگ دارن. پیغمبر فرمودن 1000 مرحله داره. به تعبیری، من خیلی تعبیر و سخیفه در حد فهم خودم میکنم، پدرش در اومده تا این جان از بدنش رفته و الحمدلله نشست تکیه داد، آره دیگه الحمدلله از دنیا. بعد یه نفری که یه خورده جان دادنش طولانی تر میشه، بنده خدا نمیتونه جون بده، اتفاقا گاهی اوقات علتش چیز دیگریست، حالا روایت شو بعدا براتون بخونم. سکرات مرگ فقط همین لحظه انتقاله. حالا اونایی که در برابر خدا گردن کشی میکنن، خدا میگه این جون، خدا تو حالا گیده به دوله که نواسته به ما، اونایی که به خدا میگه خدایا ببین من فهمیدم، یقین کردم که تو به این راضی هستی نه به اون، به این گفتگوی من، به این چت من، به این خواندن من، به این دیدنی من تو راضی نیستی، من یقین دارم، ولی خدایا ما که تو نمیترسی. اب نداره، خدا ترس نداره، ولی از لحظه سکرات میخوایم یه خورده نگران بشیم یا نه؟ نه اینقدی که یه خورده حالا اون بد بشه، خیلی آدم خوبی شما، هم یه ذره هزار مرحله داره. من فکر کردی تموم شد، هر کس که از دنیا رفت اینقدر راحت و مثلا لیز خود رفت اون بر همجور به هم راحتی. از دعاهای اهل بیت، اهل بیت که معصومن، دعاهاشون اینه اللهم هون علی سکرات الموت، سکرات موت نه سکره موت. چرا سکرات؟ برای که یه دونه نیست، همین لحظه مرگ. فعلا دو جلسه چند تا نکته گفتیم، تو این لحظه عبور موندیم، لحظه عبوره. بعدش چه خبره؟ بعدش چه خبره؟ تکرار کنن، فمن یعمل مثقال ذره. یعنی خدا نمیبینه که شما در گرما حجاب میگیرید، عرق میریزید در مقابل بد اخلاقی یک همسری یا بیماری فرزندی، خود مراقبتی میکنید، خدا نمیبینه؟ فمن یعمل مثقال ذره. خدا نمیبینه صبر شما را بر اذیت دیگری، بر توهین همسایه، بر توهین کسانی که به هر دلیلی مذهب و تقید را به سخره میگیرن، خدا نمیبینه؟ فمن یعمل مثقال ذره. از اون طرفش هم فمن یعمل مثقال ذره. بله، سر همین یک کلمه نگرد میدارم، یک کلمه. تازه با تمام اون ملائکه‌ای که مراقبن، و انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، با همه ی قصه ها. بله، سر کلمه، کلمش رو جواب بدیم. اگه یادم بود روایت مربوط به طینت خبال رو انشالله بعد براتون میگم، راجع به کلمه، جمله‌ای که من میگم یه اثری داره، بعد روایتش ببینید اثرش چیه. اگر کسی این اثر را میتواند با گرفتاری‌های آخرتی نه دنیوی تحمل بکنه، خوش به حالش، هر جوری میخواد بگه، هر چی میخواد بشنوه. اگر نمیتونه تحمل بکنه باید یه فکری بکنه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدایا به حرمت این عزاداری ها و به حرمت این علم ها و پرچم های سیاه و به حرمت عشقهایی که دوستان سید و شهدا در این روزها و شبها بر دیدگان جاری می کنند و
امر فرج مولای ما امضا بفرما، به ما توفیق معرفت افزونتر، عزاداری و عشق بیشتر نسبت به حضرت سید الشهدا مرحمت بفرمایید. انشالله در گذشتگان هممون، پدران، مادران، ذوالحقوق، خصوصا اموات صاحب البیت مشمول رحمت و لطف خاصه بی بی زینب کبری سلام الله علیها قرار بگیرند، از طرف همه شون برای سلامتی و فرج امام زمان صلوات می‌فرستیم.